بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج الفقه، کتاب الاجاره، استاد مروی، جلسه 169، مورخ 24/1/87.
چرا امام میگن از ظاهر و انه لا یبطل الاجاره به موت المجر و المستعجل؟ یا سید قربه میفرماید اقوا این است که باطل نمیشه بر اجاره به موت مجر و مستعجل. معلوم میشه در مقابل قول قویی هست که اون قول قویره بالاخره باید بررسی کرد، مخصوصا خب از ادعا میکنن شهرت قدماست بر بطلان. اگه شهرت قدما بر بطلان باشه، اگه طبق اون مبنای ما شهرت قدما به ما هم قدما واقعا ثابت بشه، جلوی این عمومات رو نمیگیره. تنها دلیل ما این بود که مقتضی موجود مانع مفقوده. اگه شهرت قدما باشه، شهرت قدما نمیتونه به عنوان یک مانع از اقتضای عمومات بشه. مثلا از اینا بگذاریم، اون روایت خاصه ای که پریروزا گفتیم مطالعه کنید سند و دلالتش رو، اون روایت رو باید بررسی کنید. شاید از معدود روایاتی است که علما 3 صفحه، 4 صفحه، 5 صفحه، 20 صفحه، 30 صفحه راجب مدلولش حرف زدن. اونایی که میگن روایت سندن معتبر نیست، چند صفحه راجع به مدلولش حرف زدن. ما اگه آمدیم اعتبار سندیش هم ثابت کردیم، باید مدلولش رو بفهمیم، بعد اون روایت رو با عمومات بالاخره ملاحظه کنیم، ببینیم بحث اجتهادی، بحث فنی، ظریف با همه جوانه بالاخره. لذا حالا بعد که اون چه علما گفتند و مشهور و ادله و اینا بررسی کنیم، بعد به نگاه های جدید آیون هم برسیم بالاخره. مثلا شما داشتید مثل آقای جعفری نظیری مثلا میگفتن که آقا نظر موجر بالاخره اگه موجر خواست فقط به یک شخص اجاره بدهد، آیا اینجا خب مکانیزمش مشخصه؟ اونجا اگر خواست به شخص اجاره بدهد، در همینجا هم در باب موت هم اگر خواست به شخص اجاره بدهد به جوری که بعد این به ورثه منتقل نشود، راه داره. بحث ما در اجاره مطلقه، اونجا راه داره، باید راه های مخصوص خودش رو برود. تو فرع دوم ذکر خواهد شد که اگر بعضی از جاها انسان مالک منافع نیست مرسلتن بلکه محدودتن، آنجا که مالک منافع است محدود اگر اجاره بست، بعدن این اجاره به ورثه منتقل نمی شود. اگه اجاره قراری نباشه، به شکلی بتواند اجاره ببندد، بگوید تملیک میکنم به شما به شرط حیات خودم. و اینجا لا محاله. اگه اجاره قراری نباشه برای طرف مقابل، مثلا بگه تملیک میکنم به شما تا مدت حیات خودم منزلم رو کل شهرین به دینار، که ما گفتیم درسته این کل شهرین به دینار مبنا آمدیم تصدیق کردیم. اینجا بله، اون چی شما میگید، اون چه آقای جعفری میگفتن مورد نظر قطعاً، مشهورم نمیتونن اینجا مخالفت کنن. اینجا اگر موجر از دنیا رفت، اجاره فسخ میشه، کل شهرم به دینار محاسبه میشه، تا اونجا اجاره است، از اونجا به بعد فسخ میشه. اما بحث اینه که یه حرفا نیست، قید نیست، شرطی نیست. گفته شده آجر تو که سنتن به کذا، سر ششما موجر یا مستعجر یا هر دو از دنیا رفتن، وضعیت اجاره چه میشه؟ این بحث اینه که اون قیود و خصوصیات نیست. اینجا که باید بالاخره دقت کنیم. نه دیگه، او حالا آجر تو که خب بله برای اونه، اما بالاخره ملک اون اگه به وارث منتقل بشود، اگه ربطی به موجر داره، ربطی به موجر نداره. اگه موجر باید نگاه کنه این احتمال رو بده، باید قید کنه، بگه آجر تو که مدت حیاتی، یا آجر تو که مدت حیات نام، مثلا باید قیدی بیاره اگه قراری نباشه. مثلا بسم الله الرحمن الرحیم، حالا برای بعد از جلسه خدمتتون هستیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین صلاةً ترغم علوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. وجوهی رو برای بطلان اجاره به موت مجر یا مستجر ذکر کردم که اهم این وجوه وجهیست که جمعی از محققین قائل به این قول از جمله شیخ طوسی در خلاف و از اهل سنت ابن قدامه در مغنی و دیگران به این وجه استناد کردم توضیح این وجه این است که از طرفی در محل خودش ثابت شده است اگر استیفاء منفعت در اجاره در اواسط مدت متعذر شد و مستأجر نتوانست منفعت رو استیفا کنه، از لحظه تعذر استیفا منفعت اجاره منفسخ است. مثلا زید ماشینی رو یک ماه اجاره کرد، پس از گذشت 6 ماه ماشین تلف شد، دزد رو دزدید، آتش گرفت. اینجا از لحظه که استیفاء منفعت متعذر است اجاره باطل میشه، منفسخ میشه. این نکته مسلم همه قبول دار. در ما نحن فیه این محققین ادعا می کنن موت احد المتعاقدین در باب اجاره سبب تعذر استیفا است، لذا عقد فسخ میشه. البته در موت مجر و مستجر با دو بیان است که اندکی با هم متفاوت، اما در رابطه با موت مجر که فرض کنید اجاره یک ساله منزل بین زید و عمرو بسته شده. با گذشت 6 ماه زید موجر از دنیا رفت. آقایان میگویند به مجرد موت موجر این عین و منزل ملک ورثه میشه و به جهت تبعیت منافع از عین از لحظه موت هر منفعتی که در این عین حادث میشه ملک ورثه است. بنابراین مستأجر که میخواد از لحظه موت موت موجر در منافع تصرف کنیم این منافع ملک موجر نیست و موت او کشف می کند که ملک او فقط منافع 6 ماه بوده. این منافع ملک ورثه است با ورثه موجر قرارداد منعقد نشده گویا چنین است که در 6 ماه دوم منفعتی از آن موجر نیست که مستأجر قدرت استیفا داشته باشه. سالبه به انتفاع موضوع است که انه مثل این است که عین مستأجر تلف شده و منفعتی نیست از آن موجر که مستأجر بخواد او را استیفا کنه. بنابراین میگویند با موت موجر سالبه به انتفاع موضوع است. ملک موجری باقی نمونده است مثل تلف میمونه. اجاره از حین موت منفسخ است. این عبارت رو ملاحظه کنید در چندین کتاب به الفاظ متقارب تکرار شده. لأن المستأجر استحق استيفاءها على ملك الموجب، فبالموت ينتقل إلى الوارث، فتحدث المنافع على ملكهم، فلا يجوز استيفاء ما ليس بمملوك للموجر. آیونی که پریروزا اشکال میکردن، اگه حرفشون همینه دلیل بر این مدعا میآوردن، خب دقت کنن تا ببینیم چجور میشه جواب داد. لأن المستأجر استحق استیفاءها على ملک الموجر، مستأجر استحقاق دارد استیفاء منافعی رو که بر ملک موجر است. فبالموت با مرگ موجر ينتقل الى الوارث، عین به وارث منتقل میشه، فتحدث المنافع على ملکه، منافعی هم که از این لحظه به بعد حادث میشه در ملک ورثه است. فلا یجوز برای مستأجر استیفاء منافعی رو که مملوک موجر نیست. این منافع از لحظه موت به تبع عین ملک ملک ورثه است. آقای مستأجر به چه عنوان در ملک ورثه تصرف کنه، منافع اونها رو بگیره؟ قرارداد که با اونها بسته نشده است. وقتی قرارداد با اونها بسته نشده بود، ملک موجر هم که با موت معلوم میشه مالکیت 6 ماهه بوده، بنابراین گویا عین و اون ملک موجر تلف شده، به دیگری منتقل شده، مثل اینه که تلف شده. موجر منافعی ندارد که به مستأجر در این 6 ماه واگذار کنه، لذا اجاره باطل. بله؟ خب حالا ببینیم همین مالک بوده یا مالک نبوده. این نکته ایست که در توضیح همینو میخواییم ما همینو بگیم که از لحظه عقد مستأجر مالک منافع 1 ساله شده در حقیقت. موجر باشه نباشه، اینو به دیگری واگذار کنه نکنه، مستأجر در ملک خودش داره تصرف میکنه. چیره توضیح میده. شما بحث تبعیت رو هیچ کسی نمی‌دونه، مثلا تبعیت باشه اگه مبناشون تبعیت باشه، خب دیگه مبنا هم باطله دیگه. ما اون جا که تاکید میکردیم مبنا رو ابطال کنیم، میگفتیم خیلی جا اثر داره، از جمله اینجاست دیگه. اصلا تبعیت به این معنا رو نمیتونن بپذیرن. اگه تبعیت به این معنا رو بپذیرن، نه مرحوم شیخ، نه شیخ طوسی، نه شیخ مفید، نه سایر قدما به لوازمش هم نمیتونن ملتزم بشن. حالا توضیح میدیم. اگه تبعیت اینجور قهری باشد، یعنی امکان تفکیک وجود نداره اصلا. اگه امکان تفکیک وجود نداشته باشه، اجاره مطلقا باید باطل باشه. یه لوازمی داره که نمیتونن بهش ملتزم بشن. حالا دقت کنید، این نگاه مشکل رو با موت موجر علی الظاهر اثبات کرد. حالا اگر در این مثال مستأجر از دنیا برود، چون فتوای قدما مطلقه، میگن چه موت موجر چه موت مستأجر، اگه مستأجر از دنیا رفت مشکل چیه؟ توضیح این مشکل چنانچه بعضی اشاره کردن این است که پس از موت مستأجر، آقای موجر میخواد اجرت شش ماهی منزلش رو از ورثه مستأجر بگیره. قرارداد اجاره که با ورثه منعقد نشده بود که مجر در ذمه اونا طلبکار باشه، با شخصی هم که عقد منعقد شد پس از موت روشن میشه که در شش ماه اول مالک اموالش بوده، با موت او اموالش به ورثه رسیده، پس کسی که طرف عقد است موجر از او طلبکار مرده است، ورثه هم طرف عقد نبودن که از اونها مطالبه اجرت کنه، لذا لا محاله باید بگوییم اجاره فسخ شده است، برود عین رو موجر از ورثه بگیره، منافع شش ماهی این مال خودش. این خلاصه دلیل مهمی که میشه برای قائلین به این قول اقامه کرد. بفرمایید. بسیار خوب، بله درست. عرض میکنیم که در هر دو بعد استدلال، چه موت موجر چه موت مستأجر، نظر و اشکال است. در بعد اول محور اساسی استدلال این بود که با موت عین ملک ورثه منافع در ملک اونها حادث میشه، مستأجر منافعی رو که در ملک ورثه حادث شده اجازه استیفا نداره. این محور بعد اول استدلال باطل است. پس از توجه به سه نکته که حداقل دو نکته چند بار تکرار شد، نکته اول بارها گفتیم تفکیک بین منافع و اعیان در ملکیت ممکن است، لذا هیچ مشکلی نداره این ملک یک شخص باشه. منافع ملک دیگری باشه، در مالک عین هم واجب باشد، عین رو به دست مالک منافع بده تا او حقش استیفا کنه. اصلا اجاره همینه، ماهیت اجاره همین است و جز این نیست. این نکته اول. نکته دوم که شاید تکراری نباشه، خوب دقت کنید، لازم نیست مجر حدوثاً و بقاءاً مالک عین باشه. همین قدر مجر مالک منافع بود می تواند این منافع رو به فرد ثالث واگذار کنه، ولو مالک عینم نباشه. مثلا آقای زید از صاحب هتل یه هتلی رو اجاره میکنه که این مثال الان فراوان در جد بسیاری از هتل‌ها و در مراکز توریستی ایران و غیر از ایران وضعیتش اینه، اون مالک اصلی هتل الان مجر نیست. در حقیقت آقای زید از صاحب هتل هتل رو اجاره میکنه، زید مالک منافع است، مالک عین نیست. همین زید مالک منافع به زوار و مسافرین دوباره هتل رو اجاره میده. مالک عین وظیفه اوست که این عین رو برای استیفاء منافع در مدت اجاره به زید یا هر کسی که زید هتل رو به او اجاره داده عین رو در اختیار او بگذار. پس بنابراین مالک عین، ببخشید، موجر شرط نیست مالک عین باشه، فقط مالک منفعت باشه، حق واگذاری منفعت رو به غیر داد. البته دقت کنید، مگر این که مالک این در اول شرط کنه. اگه شرط کنه فقط به خودت این هتل رو اجاره میدم خودت استفاده کنی، فقط بحث دیگریست. ولی اگه همه بحثا در فرض اطلاق اجاره است، صاحب هتل هتل رو به آقای زید که یک شرکت توریستی داره اجاره میده، زیدم میاد تک تک تخت خوابها رو هر شب به اون مسافرین توریستی که با شرکت این آقا قرارداد بستن اجاره میدن، مالک این چنانچه این این رو باید در اختیار زید قرار بده، در اختیار کسی هم که از زید اجاره کرده این تختای هتل رو، باید هتل رو در اختیار او قرار بده. حق استنکاف نداره بگه آقا من به زید اجاره دادم، نه، اجاره مطلق بوده، میتونه به غیر واگذار کنه. پس موجر مالک این نیست اینجا، زید صاحب شرکت توریستی است، ولی در این حال منافع رو به غیر واگذار میکنه. نه حدوثن نه بقاءن موجر لازم نیست مالک این باشد. اینم روشنه در باب اجاره. نکته سوم، مالکیت انسان این یا منافع رو غالباً، مالکیت مرسله و مطلقه و غیر مقید به حال حیات است. این نکته سوم خوب دقت کن. الان که زید مالک منزل و منافع منزل است، ملکیت او الی الابد است، لذا الان زید می تواند این منزل رو وقف اولاد کنه. وقف اولاد معناش این است که ملکیت عین و منافع رو خود این آقای زید الالعبد به اولادش تملیک کرده، یعنی هزار سال بعد که نسل دهم زید به میدان حیات آمدن و میدان زندگی، مالکی منزلن دست زید. بنابراین مالکیت انسان عین و منافع رو مالکیت مرسله و مطلقه و غیر مقید به حیات است. لذا سب کنی توضیح بدیم بعد. لذا مالک منافع که الان نمیدونه تا یک دقیقه دیگه زنده است یا مرده، منافع این منزل رو 10 سال با کسی مصالحه میکنه، منافع منزل رو به غیر هبه میکنه 10 سال با عمره و سکنا و رقبا، منافع 30 ساله رو به غیر واگذار میکنه. ملکیت بر منافع الالعباد بالفعل ولو مملوک بعدن حادث بشه، بعدن به وجود بیاد. اینم امر مسلمی است که به تمام لوازمش در باب وقف و سکنا و رقبا و موارد دیگه فقها از جمله شیخ طوسی ملتزمه. این سه نکته حالا بزن. در سکنا چطوره؟ در رقبا چطوره؟ چی گفته اول بحثه؟ نه، یه وقت قاطعانه اول بحثه، دوباره شاید اول بحثه، بار سوم مدرسین شرح لغه اگه به شرح لغه مراجعه کنم یعنی هیچ بحثی درش نیست. اینجوری یا
بلند
شد؟ نه اجازه بدید، نه اون باز بحث دیگر است. اون که در مرض موت بیش از ثلث نمیتواند در اموالش تصرف کند، او دلیل خاص داره در حقیقت. او دلیل خاص داره که در مرض موت، لذا اگه مرض موت نباشه، امروز آقا یک آپارتمانی داره، یک هتل آپارتمانی داره به 5 میلیارد تومان فروخت، بلافاصله 5 میلیارد تومان رو هم حساب کمیته امداد گذاشت، فردا سکته کرد و مرد. آیا میتونن بیان بگن که این آقا مالک اون عینش نبوده؟ چرا عینش رو فروخته به 5 میلیارد تومان؟ بی‌فسخ‌اش چنین است، چنان است، یک روز قبل از موتش؟ نه، اون مرض موت است به دلیل خاص، اونم جهت خاصی داره که در مرض موت معمولا وقتی طرف میفهمه مرض موته، کچخلقی ها واقعا جنبه های روانی داره، اگه در جای خودش بررسی بشه نکات ظریفی داره، سطح توقعات طرف به ظریف به توان 10,000 میره بالا، وقت یکی از بچه هاش اگه تو ترافیک دیر کرد 5 دقیقه دیرتر به دیدنش آمد عصبانی میشه، اگه چنین شد چنان میشه و بعد میگه آتش دادم به مالم. بالاخره اونجا به جهت خاصه است، تو مرض موت میگن بیش از ثلث حق تصرف نداره، اما همه جاها که در اونجا استثناست، در سایر موارد اصل مالکیت هست. نه خیر، در عدم، در اون عرض کنم به حضور شما، مرض موت هم مالکیت او که از بین نمی رود، اجازه تصرف در ملک خودش رو نداره، محجور میشه به لونی از حجر، نه اینکه مالکیتش از بین برود، واقعا مالک. دقت کنید، بفرمایید. بله، 100%. مالکیت منفعت باید باشه. اگه کسی مالک منفعت بود، مالک عینم نبود، میتونه به غیر واگذار کنه.
خب
حالا نکته سومی ثابت شد. نکته سوم همینه. نکته سوم درست. خب فرقش چیه؟ فرقش رو بفرمایید.
فرقش این است در بحث وقت اولادی فرمینی اونجا این رو در زمان حیاتش واگذار میکنه و تبعیه
به کی واگذار میکنه اینو؟
بله؟
به کی واگذار میکنه اینو؟ الی الابد، هم عین و هم منفعت رو. درسته؟ خب حالا اجازه بدید، اجازه بدید، آیا اجازه بدید، آیا اگر مالک منافع الی الابد نباشد میتواند منافع رو الی الابد واگذار کنه؟ ببینید، شما میگید اونجا مالک الی الابد در وقت مالک عین، مالک منافع به غیر واگذار میکنه، به اولاد واگذار میکنه. اگر این آقا مالکیت منافع الالعبد نباشد میتواند منافع رو الالعبد واگذار کنه؟ خب پس بنابراین مالک منافع از الالعبد در سکنا چطور؟ سکنا دیگه یکی که اگر هم خواهد توضیح بدیم یکی دو جلسه طول میکشید. سکنا چطور؟ سکنا خودش مالک عین است، ولی میگه این منفع سکنای این عین رو به شما یه مخاطب واگذار کردم 20 سال.
حالا بعد
نه چی میشه؟ بعد بعد الموتش مرحوم شیخ میگن چی میشه؟ سکنا باطله یا نه؟ نه خیر، نظر درسته. حالا دقت کنید نتیجه رو بگیریم. با توجه به این نکات سلاس موجر که مالک منافع است مرسله و مطلقه، منافع یک ساله این منزل رو به غیر واگذار کرد. الان زید موجر مالک منافع یک ساله است، بنابراین به مجرد عقد اجاره مستأجر مالک شد منافع یک ساله این منزل رو، چه موجر زنده باشه یا مرده باشه، عین در دست خودش باشه یا به غیر واگذار کرده باشه، یا عین به غیر به ارث رسیده باشد، لحظه موت مستأجر مالک منافع یک ساله است. دلیل ارث میگه اون چه ملک موجر است به ورثش میرسه، نه ملک مستأجر. بنابراین عین ملک موجر است به ورثه میرسه، منافع یک سال ملک مستأجر است، اصلا ارتباطی به ورثه نداره. حالا این عین در ملک ورثه است، خب باشه، مالک عین در طول مدت یک سال که مستأجر مالک منافع است، باید برای استیفا عین رو در اختیار مستأجر قرار بده. بنابراین این توهم که چون عین ملک ورثه منافع احداث شده در عین هم به تبع ملک مالک عین است، بارها گفتیم این تبعیت وقتی که به دلیل معتبر تفکیک بین منافع و عین نشده باشد، اینجا به عقد اجاره یک سال تفکیک بین عین و منافع شد، منافع یک ساله ملک مستأجر است و ربطی به ورثه نخواهد داشت. این اشاره به اشکال در بعد اول استدلال، یه تنظیر و بعد دوم استدلال هم اشکالش رو جلسه بعد متعرض میشی. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.